با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یوئیل، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته درباره دعوت خدا از قوم اسرائیل صحبت کردیم که از آنان خواست با تمام دل خود به سوی خدای بخشنده و مهربان که رحمتش بسیار است و راضی به مجازات آنان نیست بازگردند. در برنامه امروز به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. وعده نجات و آزادی. اکنون یوئیل به طور آشکار به آینده اشاره می کند. توجه کنید که در کلمه بعدی از کلمه زمانی آنگاه استفاده شده است. این کلمه چندین مرتبه در این فصل به کار برده خواهد شد. در یوئیل فصل 2 آیه 18 می خوانیم: آنگاه خداوند به خاطر آبروی سرزمین خود به غیرت آمده بر قوم خود ترحم خواهد کرد. خداوند عیسی مسیح در سخنانش بر بالای کوه زیتون که در انجیل متی فصل‌های 4 و 5 نوشته شده است، از کلمه آنگاه استفاده می‌کند تا به آنچه در آینده و در ایام مصیبت عظیم اتفاق می‌افتد اشاره کند. در اواخر ایام مصیبت عظیم، قبل از اینکه خداوند به این زمین بازگردد، خداوند برای سرزمین و قومش با غیرت عمل خواهد نمود. یوئیل فصل 2 آیه 19 میگوید: خداوند خواهد گفت من برای شما قله و شراب و روغن میفرستم تا سیر شوید، دیگر در بین بت پرستان مسخره نخواهید شد. در آن زمان خداوند به آنان دانه، شراب و روغن خواهد داد. آنها راضی و خوشنود خواهند شد و دیگر مورد حمله و تمسخر بت‌پرستان قرار نخواهند گرفت. حتی متعصب‌ترین دیدگاه‌های مذهبی نمی‌توانند ادعا کنند که این آیه اکنون در آن سرزمین به انجام رسیده است. اکثریت قوم یهود هنوز به سرزمین خود باز نگشته است. تعداد زیادی از یهودیان در کشورهای متفاوت دنیا زندگی می‌کنند. پیشگویی و نبوت یوئیل مربوط به آینده است. مطمئناً مربوط به همان زمانی است که به عنوان روز خداوند شناخته شده که با ظلمت و تاریکی شروع شده و با صبح روشن دوران حکومت 1000 ساله مسیح ادامه می‌یابد که سپس به نافرمانی انسان بر روی زمین پایان داده و آن را در هم می‌شکند و آنگاه حکومت ابدی خداوند آغاز خواهد شد. در آیه بعدی تصویری از مبارزاتی که در آن زمان خواهد بود را مشاهده می کنیم. در یوئیل فصل 2 آیه 20 می خوانیم: سربازان دشمن را که از شمال بر شما هجوم آوردند از سرزمینتان بیرون می رانم و آنها را به نقاط دوردست می فرستم. ایشان را به سرزمین‌های بی آب و علف باز می‌گردانم تا در آنجا بمیرند. نصف آنها به دریای مرده و نصف دیگرشان به دریای مدیترانه رانده خواهند شد. آنگاه بوی تعفن لاشه‌های آنها بلند خواهد شد. من آنها را به سبب آنچه بر سر شما آورده اند نابود خواهم کرد. سربازان دشمن از شمال هجوم خواهند آورد. آشکار است که درباره بلای حمله ملخ‌ها صحبت نمی‌شود، بلکه ارتشی که از سمت شمال حمله خواهد کرد. بخشی از این نبوت هنگام حمله حکومت آشور به حکومت شمال اسرائیل به انجام رسید. اما خدا در آن زمان به طور معجزه آسا حکومت جنوبی را محافظت کرد و نجات داد. 100 سال بعد از این حمله، حکومت جنوبی نیز به اسارت بابل برده شد. اما هنوز به انجام رسیدن این نبوت مربوط به زمان آینده است که ارتش بزرگی که از شمال حمله خواهد کرد شکست خواهد خورد. جزئیات بیشتر این اتفاقات در کتاب حزقیال فصل‌های 28 و 39 نوشته شده است. در ایام مصیبت عظیم از سمت شمال اسرائیل، یعنی از منطقه روسیه امروزی، ارتشی بزرگ به آنجا حمله خواهد نمود. ولی خدا قوم اسرائیل را نجات خواهد داد. آنچه در اینجا شرح داده شده هماهنگی کامل دارد با اتفاقاتی که در جنگ هار و مجنون خواهد افتاد. ایشان را به سرزمین‌های بی آب و علف باز می‌گردانم تا در آنجا بمیرند. نصف آنها به دریای مرده و نصف دیگرشان به دریای مدیترانه رانده خواهند شد. آنگاه بوی تعفن لاشه آنان بلند خواهد شد. من آنها را به سبب آنچه بر شما آورده اند نابود خواهم کرد. دریاچه جلیل در یک سو و دریای مدیترانه در سوی دیگر دشت اسد را الون است که در آنجا جنگ هار و مجنون اتفاق خواهد افتاد. همانطوری که در کتاب حزقیال نوشته شده، خدا در آن زمان دخالت خواهد نمود. او این ارتش بزرگ را که از سمت شمال خواهد آمد نابود خواهد نمود. به این ترتیب جلال خود را آشکار خواهد ساخت. همانطوری که وقتی خدا یک گناهکار را نجات می دهد، جلال و شکوه او آشکار می شود، هرگاه خدا گناه را داوری می کند نیز، جلالش نمایان می گردد. برای ما مشکل است که این حقیقت را باور کنیم. این یک حقیقت تلخ برای ما است. خدا قدوس است و یک خدای قدوس و عادل باید داوری و مجازات کند. همه پیامبران این حقیقت را بیان نمودند. کلام خدا سخنان زیادی درباره داوری و مجازات خدا گفته است. اما خدا داوری و مجازات کردن را دوست ندارد. قبلا دیدیم که خدا پر از فیض و رحمت است و دیر خشمگین و غضبناک می شود. داوری و مجازات کار عجیب خداست که با میل انجام می دهد. و به همین دلیل است که خدا آغوش خود را برای مدت بسیار طولانی نگه داشته و از ما دعوت می کند که به سوی او بیاییم. وقتی مردم آمدن به نزد او را رد می کنند، او بایستی ایشان را در عدالت و قدوسیت خیش داوری و مجازات کند. این موضوع حتی برای فرزندان خدا نیز حقیقت دارد. وقتی ما اعمال اشتباه و گناه آلود انجام می دهیم، اگر خود را داوری نکنیم، خدا باید ما را داوری نماید. او ما را توبیخ و تنبیه می کند تا ما را به سوی خیش بازگرداند. اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید بگویم که بارها توسط خدا توبیخ و تنبیه شدم. می خواهم به پدر آسمانی بسیار نزدیک باشم، چون می توانم بگویم که از توبیخ و تنبیهات او هیچ کار راضی و خوشنود نبوده و علاقه‌ای به تنبیه شدن توسط او ندارم. در یوئیل فصل 2 آیه 21 می خوانیم: ای مزرعه ها، ترسان نباشید. از این به بعد شادی نموده خوشحال باشید، زیرا خداوند کارهای عجیب برای شما کرده است. پس از ایام مصیبت عظیم، عیسی مسیح می آید تا حکومتش را بر روی زمین برقرار کند. او روزی به سرزمین اسرائیل خواهد آمد. امروز آن سرزمین هنوز در زیر لعنت است. آنها به آب احتیاج دارند. به هیچ وجه مانند باغ عدن زیبا نیست. هر که از شهر اورشلیم به اریحا رانندگی می کند، اعتراف می کند که بیابان خشک و مناطق ویرانه ای را دیده است. دقت می کنید که در این تصویر کلیسا مشاهده نمی شود. سخنی درباره کلیسا در آنچه خداوند بالای کوه زیتون گفت نمی شنویم و همچنین در کتاب مکاشفه یوحنا پس از فصل 4 اشاره ای به کلیسا نشده است. ایمانداران به مسیح از روی زمین برداشته شده اند و دیگر کلیسا بر روی زمین نیست. و زمانی که کلیسا در آسمان است، دیگر به عنوان کلیسا یعنی فراخوانده شدگان نامیده نمی شود. بلکه نام آن تغییر یافته و ایمانداران به عنوان عروس مسیح نامیده خواهند شد. در یوئیل فصل 2 آیه 22 می‌خوانیم: ای گله‌ها و رمه‌ها نترسید، چون چراگاه‌ها دوباره سبز می‌شوند، درختان باز میوه خواهند داد و انجیر و انگور به فراوانی یافت خواهد شد. این روز هنوز نیامده است. یوئیل فصل 2 آیه 23 ادامه می‌دهد: ای مردم اورشلیم، شادی کنید، در خداوند خدای خود شادمان باشید، زیرا بارانهایی که او می‌فرستد نشانه‌هایی از عدالت اوست. بار دیگر در پاییز بارانهای پاییزی و در بهار بارانهای بهاری خواهد بارید. در متن این آیه به زبان اصلی در واقع به جای مردم اورشلیم فرزندان صهیون نوشته شده است. همانطوری که می‌دانید کوه صهیون در شهر اورشلیم است و به همین دلیل در اینجا مردم اورشلیم با فرزندان صهیون مشخص شدند. خدا در اینجا با مردم اورشلیم سخن می‌گوید. وقتی او اینجا در مورد باران صحبت می‌کند، منظور او واقعاً باران است. در آیه 28 یوئیل کاربرد آن را در رابطه با جاری شدن روح القدس بیان خواهد نمود، اما در این آیه به طور واضح در مورد باران صحبت می کند. باران اول در پاییز می آید و باران آخر در فصل بهار در آن سرزمین می بارد. در کتاب مقدس آیات دیگری نیز هستند، مانند لاویان فصل 26 آیه 3 الی 4، تثنیه فصل 11 آیه 14 الی 17، اول پادشاهان فصل 8 آیه 35 الی 36، ارمیا فصل 3 آیه 3 و هوشع فصل 6 آیه 3 که به طور واضح واقعاً به بارش باران در سرزمین اسرائیل اشاره شده است. قبل از اینکه از کشور اسرائیل دیدن کنم، به من گفته بودند که بارانهای بهاری در آن سرزمین شروع شدند. ولی در سفری که در ایام بهار به آنجا داشتم، فقط کمی باران بارید. فکر نمی کنم که مردم آن باران اندک را همان نوع بارانی بنامند که خداوند در اینجا در مورد آن سخن گفته است. در واقع در آن منطقه باران به اندازه کافی باریده می شد. بسیاری از تپه‌های آن سرزمین پر از درختان بود. در اثر حمله دشمنان آن سرزمین به تدریج نابود شد و به طبیعت آنجا نیز صدمات زیادی وارد آمد. امروزه آنها تلاش‌های زیادی برای درختکاری می کنند، ولی موفقیت آنان ناچیز است، چون باران‌های بهاری در آن منطقه به طور اندک می بارد. یوئیل در اینجا به طور واضح درباره باران و آب کافی سخن می گوید که خدا وعده داشتن آن را در آینده داده است. در یوئیل فصل 2 آیه 24 الی 25 می خوانیم: خرمنگاه ها دوباره پر از گندم شده، چرخ خشت ها از روغن زیتون و شراب لبریز خواهند گردید. خداوند می گوید تمام محصولی را که سالهای قبل ملخا آن لشکر بزرگ و نابود کنندهی که بر ضد شما فرستادم خوردند به شما پس خواهم داد. تمام محصولاتی را که توسط ملخا خورده شدند به شما پس خواهم داد. افراد زیادی سعی کردند در موعظه‌های خود در ارتباط با این آیه آن را به طور روحانی توضیح دهند. مطمئناً می توان چنین کرده و از آنچه گفته شده کاربرد روحانی دریافت نمود، چون به اصل مهمی اشاره شده است. همین تفکر را در کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 5 نیز مشاهده می کنیم که می گوید الان همه چیز را نو می سازم. در این فصل در کتاب مکاشفه او در مورد اورشلیم جدید سخن می گوید. ایمانداران کلیسا، یعنی گناهکارانی که به عیسی مسیح اعتماد کرده اند، در آنجا نخواهند بود. او به ما میگوید که چقدر آن زمان عالی خواهد بود و درباره این واقعیت صحبت میکند که او اشک ها را از چشمان ما پاک خواهد ساخت. چه تغییر عظیمی خواهد بود. همه چیز نو خواهد شد. در این دنیای کهنه اشکای فراوانی ریخته می شود. من شادمان هستم که او همه چیز را نو می سازد. در مورد شما نمی دانم، ولی درباره خودم باید بگویم که از زندگیم اینجا در دنیا راضی نیستم. هیچگاه آن موعظه‌ای را که می خواستم نتوانستم موعظه کنم. آرزو داشتم که می توانستم. آن را در فکر و قلبم آماده ساخته بودم، ولی هیچگاه نتوانستم آنطوری که می خواستم بیان و موعظه کنم. من هیچگاه آن شوهر خوبی که می خواستم باشم نبودم. وقتی به سختی بیمار شده بودم، با همسرم به روزهای گذشته زندگی امان نگاه کردیم و من به او گفتم آرزو داشتم می توانستم بسیاری از گذشته را تغییر داده و عالی تر از آن چه بود می کردم. من هرگز آن پدری که می خواستم باشم نبودم و واقعا آن انسانی که دوست داشتم باشم نیز نبودم. به همین دلیل است که آنچه در مکاشفه فصل 21 آیه 5 نوشته شده را بسیار دوست دارم که خداوند میگوید الان همه چیز را نو می سازم. خداوند من روزی خواهد گفت فرزندم، نتوانستی روی زمین کاملا خوب باشی، هیچگاه واقعا به هدفهایت نرسیدی و آنچه می خواستی انجام ندادی، خسته و درمانده بودی، محدود و ناتوان بودی، در آنجا اسیر آن طبیعت کهنه گناه آلود خود بودی، اما الان می خواهم همه چیز را نو سازم. اکنون می خواهم یک مداد نقاشی جدید بدون پاک کن به تو بدهم. می توانی همه چیز را دوباره بنویسی. می توانی آنچه می خواستی را اکنون به انجام برسانی. خداوند طرح و نقشه جدید را برای زندگی ما ریخته است. دوست من، آن بهشت آسمانی برای ما دنیایی عالی خواهد بود. ما قادر خواهیم بود که در آنجا همان شخصیت عالی باشیم که می‌خواستیم اینجا روی زمین باشیم. چقدر با شکوه است که از محدودیت‌ها، شرایط، ناتوانایی‌ها و وقایع آزاد شده باشیم. چه تجربه عالی و باشکوهی است که از تمام اینها آزاد شده و در حضور مسیح زندگی کنیم. او همه چیز را تازه و جدید خواهد ساخت. او تمام محصولاتی را که ملخ‌ها سالها قبل خورده اند به شما پس خواهد داد. در یوئیل فصل 2 آیه 26 می‌خوانیم بار دیگر غذای کافی خواهی خورد، سیر خواهید شد و مرا برای معجزاتی که برای شما انجام داده ام ستایش خواهید کرد و شما ای قوم من دیگر هرگز خار نخواهید شد. ای اسرائیل، شما خواهید دانست که من در میان شما می باشم و تنها من خداوند خدای شما هستم و دیگر هرگز خار نخواهید شد. این اتفاقات زمانی خواهد افتاد که او در میان قوم اسرائیل است، یعنی وقتی که مسیح به این زمین بازگردد و حکومتش را برقرار سازد. در آن زمان تمام آن برکات مادی که خدا به قوم اسرائیل وعده داده است به آنان عطا خواهد شد. برکات وعده داده شده در عهد عتیق به طور کلی برکات مادی بودند. خدا به مردم آن سرزمین وعده فراوانی محصولات و ثروت‌های عظیمی را داده است. در واقع به نظر می‌رسد که برکات روحانی در مرتبه دوم هستند. در مقابل این، برکاتی که خدا به کلیسا وعده داده است، فقط برکات روحانی می‌باشند. ما مسیحیان در عیسی مسیح دارای تمام برکات روحانی هستیم. با اینکه برکات اصلی برای قوم اسرائیل در واقع برکات مادی بودند، ولی در آیات بعدی درباره برکاتی روحانی صحبت خواهد شد که خدا به قوم اسرائیل خواهد داد. در برنامه آینده درباره آیات مهم کلام خدا توضیح خواهیم داد.